بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور به با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم حسام مهدوی مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد ایران هیچگاه در مقابل فشارهای غرب در ارتباط با برنامه هسته‌ای کوتاه نیامده و در مقابل آنچه رفتارهای متکبرانه غرب خواند سر تسلیم فرو نخواهد آورد. آیت الله خامنه‌ای با نفرت انگیز، خشونت طلبانه و متکبرانه توصیف کردن سخنان اخیر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون هیچگاه از اخم کردنهای بین‌المللی نهراسیده و ملت ایران این قدرت‌های مغرور و مست را با شیوه هنرمندانه و البته خردمندانه به زمین خواهد زد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا همراه با چند مقام آمریکایی دیگر در اقدامی از پیش اعلام نشده به عراق رفت. آقای بوش پس از ملاقات با مقام‌های عراقی و مقام‌های نظامی آمریکایی اعلام کرد اگر بهبود شرایط امنیتی عراق ادامه پیدا کند سربازان آمریکایی ممکن است از عراق خارج شوند. حاله اسفندیاری محقق ایرانی آمریکایی که توسط مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم است ایران را ترک کرد. عبدالفتاح سلطان وکیل خانم اسفندیاری میگوید موکلش روز یکشنبه موفق شد گذرنامه خود را دریافت کرده و کشور را ترک کند.
حسام مهدوی خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رسان. با سپاس از او. بکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سفر غیر منتظره جورج بوش به عراق. خروج حال اسفندیاری از ایران. مسئله پیرامون کتاب خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده. و گزارش های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار غیر منتظره خود از استان انبار در عراق به گروهی از نیروهای آمریکایی گفت شما اکنون سنی هایی را میبینید که یک وقت در کنار القاعده علیه نیروهای ائتلاف میجنگیدند و حالا همان سنی ها در کنار نیروهای ائتلاف علیه القاعده میجنگند. رئیس جمهوری آمریکا که در راه سفر خود به سیدنی ابتدا به عراق سفر کرده است با نیروهای آمریکایی و همچنین رهبران دولت مرکزی و شیوخ محلی نیز دیدار کرد. پریچهره فرزام گزارش میدهد.
رئیس جمهوری آمریکا در دیدار غیرمنتظره خود از عراق که بامداد روز دوشنبه 12 سپتامبر انجام شد، افزایش نیروهای آمریکا را در آن کشور عامل استحکام عملیات امنیتی در سراسر عراق دانست. پرزیدنت بوش در اوایل سال جاری میلادی با انتخاب یک استراتژی جدید در عراق و اعزام حدود 30,000 سرباز اضافی به آن کشور، مبارزه با شورشی‌ها و شبه نظامیان و القاعده را در عراق شدیدتر کرد. استراتژی که با مخالفت بسیاری از قانونگذاران آمریکایی روبرو شد، هرچند که مخالفت‌ها نتوانست رئیس جمهوری را ملزم به خروج نیروهای آمریکا از عراق بکند. یک مشاور دموکرات میگوید سفر رئیس جمهوری به عراق هیچ چیزی را تغییر نخواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار غیرمنتظره خود به جای رفتن به بغداد به فرودگاه نظامی الاسد در ایالت انبار رفت. پرزیدنت بوش بارها شرایط فعلی این ایالت را نمونه از موفقیت نیروهای ائتلاف با رهبران قبیله‌ای محلی در مبارزه علیه القاعده نامیده است. رئیس جمهوری آمریکا در جمع سربازان آمریکایی در فرودگاه نظامی الاسد در محل فرمانداری این ایالت گفت
You see, soon as we once fought side by side with Al-Qaeda against coalition troops, now fighting side by side with coalition troops against
شما سنی هایی را میبینید که یک وقت در کنار القاعده علیه نیروهای ائتلاف میجنگیدند و اکنون همون سنی ها را میبینید که در کنار نیروهای ائتلاف علیه القاعده می‌جنگند.
رئیس جمهوری آمریکا سپس به ملاقات خود با رهبران محلی اشاره کرد و گفت:
Earlier today I met with some of the tribal sheikhs here in Anbar. It was a really interesting meeting. And at the table were the leaders of the central government as well. They told me that the kind of bottom-up progress that your efforts are bringing.
من امروز با برخی از شیوخ قبیله‌ها در اینجا ملاقات کردم و باید بگویم که واقعاً دیدار جالب توجهی بود. در این دیدار رهبران دولت مرکزی عراق نیز حضور داشتند. آنان به من گفتند که پیشرفت‌هایی که در اثر تلاش‌های شما در اینجا صورت گرفته برای موفقیت و ثبات یک عراق آزاد حیاتی است.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش که قرار بود روز دوشنبه برای شرکت در نشست همکاری اقتصادی آسیا کشورهای اقیانوس آرام به سیدنی سفر کند، 16 ساعت زودتر از برنامه تنظیم شده کاخ سفید را ترک کرد. برخلاف رسم متداول، این بار زنجیره خودروهای ریاست جمهوری رئیس جمهوری را تا فرودگاه همراهی نکردند، بلکه تنها یک خودروی کاخ سفید پرزیدنت بوش را تا پایگاه نظامی اندرو مشایعت کرد و آنگاه هواپیمای شماره یک ویژه رئیس جمهوری پس از تاریک شدن هوا به سوی عراق پرواز کرد. رئیس جمهوری آمریکا پس از آن که به پیشرفت‌های امنیتی در استان انبار اشاره کرد، گفت در صورتی که بهبودی شرایط امنیتی همچنان ادامه یابد، ممکن است برخی از نیروهای آمریکایی به خانه‌های خود بازگردانده شوند.
دیدار غیرمنتظره جورج بوش از عراق در راه سفر خود به سیدنی و ملاقات او با نیروهای آمریکایی و رهبران دولت عراق در گزارش پریچهر فرزا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفته است محاسبات مهندسی او و باورش به وعده خداوند دو دلیل محکم برای اوست که بگوید ایران مورد حمله واقع نخواهد شد. حسام مهدوی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت محاسبات او به عنوان یک مهندس و همچنین باورش به خداوند او را متقاعد کرده است که ایران برای پایان بخشیدن به برنامه هسته‌ای‌اش از سوی قدرت‌های غربی مورد حمله واقع نخواهد شد. کشورهای غربی میگویند ایران در پوشش برنامه هسته‌ای سرگرم ساخت سلاح‌های کشتار جمعی است، اما تهران این اتهام را رد می‌کند و میگوید از تحقیقات هسته‌ای برای توسعه برنامه‌های علمی و تحقیقاتی در شاخه‌های پزشکی، کشاورزی و انرژی استفاده خواهد کرد. آقای احمدی نژاد که معمولاً کشورهای غربی را سرزنش می‌کند، روز یکشنبه در جمع شماری از دانشجویان گفت روزهایی بود که عده‌ای در داخل کشور ما را تحت فشار می‌گذاشتند که عقب نشینی کنید چرا که جنگ خواهد شد، اما به آنها گفتم من یک مهندس و آشنا با تحلیل و آزمون هستم، دشمنان جرأت جنگ با ما ندارند. به گزارش روزنامه اعتماد ملی چاپ تهران، رئیس جمهوری اسلامی خطاب به دانشجویان گفته است برخی حرف من را زیر سوال می بردند، اما من برای آنها دو دلیل ارائه می کردم. اول اینکه با آنها گفتم من مهندس و اهل حساب و کتاب و جدول بندی هستم، ساعتها فرضیه و استدلال می نویسم، بنابراین دشمنان ایران قادر به ایجاد مشکل برای ما نیستند. دلیل دوم این که من به آنچه خداوند گفته است باور دارم. خداوند گفته است کسانی که در راه درست حرکت می کنند پیروز می شوند. محمود احمدی نژاد که فارغ التحصیل رشته فنی از دانشگاه است، هفته گذشته در یک کنفرانس خبری گفته بود اگر فرصتی پیدا کند و از مشغله های کاری رهایی یابد، مایل است اوقاتش را صرف کارهای دانشگاهی کند. اظهارات اطمینان‌آمیز رئیس جمهوری اسلامی در مورد اینکه ایران مورد حمله واقع نخواهد شد، در حالی است که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته گفته بود برنامه اتمی ایران منطقه را زیر سایه هولوکاست اتمی می‌برد.
دلایل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای عدم حمله کشورهای غربی به ایران در گزارش حسام مهدوی. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در روز دوشنبه صنعت هواپیمایی ایران برای جایگزینی هواپیماهای کهنه ساخت خطوط هواپیمایی آمریکا و اروپا بیش از پیش به کشور روسیه روی آورده است. سعید حسامی رئیس سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی گفت هواپیماهای روسی بهترین گزینه ایران بود. این در حالی است که در سالهای اخیر بر اثر ازدیاد سوانح هواپیماهای ساخت روسیه صدها نفر جان خود را در ایران از دست دادند. سعید حسامی به خبرگزاری ایرنا گفت ما به جز هواپیماهای روسی گزینه دیگری نداشتیم، زیرا خطوط هوایی ما به آن احتیاج داشت. او اضافه کرد ایران اجازه نخواهد داد که تحریم‌های آمریکا به ناوگان هواییش آسیب برساند. تحریم‌های ایالات متحده آمریکا صادرات تکنولوژی پیشرفته که شامل فروش قطعات یدکی برای هواپیماهای بوئینگ ساخت آمریکا هم می‌شود را به کشور ایران ممنوع کرده است. فشارهای آمریکا همچنین باعث شده است که خرید تجهیزات و قطعات یدکی برای هواپیماهای ایرباس که ساخت اروپا هستند نیز با محدودیت‌های روبرو شود. در سال 2002 احمد خرم وزیر راه و ترابری وقت جمهوری اسلامی در مورد به بحران رسیدن صنایع هوایی کشور و کمبودهایی که به علت تحریم‌های آمریکا با آن روبروس به مجلس گزارش داده بود. در سال‌های اخیر ایران به دنبال خریداری هواپیماهای جدید بوئینگ و ایرباس بوده است، اما از فروش این هواپیماها به ایران جلوگیری شده. در نتیجه ایران از کشور روسیه هواپیما خریداری کرده و یا اجاره می‌کند. در ماه گذشته ایران 5 فروند هواپیمای توپولوف 204 خریداری کرد. آقای حسامی گفت این هواپیما به مراتب از هواپیمای توپولوف 154 پیشرفته تر است. در سالهای اخیر هواپیماهای روسی بیشترین سقوط را در ایران داشتند. تنها در سال 2003 یک هواپیمای ساخت روسیه در جنوب شرقی ایران سقوط کرد که بر اثر آن 300 تن از اعضای ارشد سپاه پاسداران کشته شدند. کشورهای غربی به ایران پیشنهاد دادند در صورتی که ایران برنامه هسته‌ای خود را که مظنون به تولید سلاح اتمی است متوقف کند، به این کشور هواپیماهای جدید و لوازم یدکی خواهند فروخت، اما ایران این پیشنهاد را نپذیرفته است و میگوید تولید سوخت هسته‌ای حق ماست و این سوخت نه برای تولید سلاح اتمی بلکه برای تولید جریان برق است. شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی، دانشجویی، کارگری و همچنین خانواده‌های روزنامه‌نگاران کرد محکوم به اعدام و فعالین حقوق بشر که بعد از ظهر امروز روز دوشنبه 3 سپتامبر جهت دیدار با خانم لوئیز آربور، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در مقابل دفتر این سازمان در تهران تجمع کرده بودند، از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در همین حال فعالان کمپین 1,000,000 امضا طبق قرار قبلی موفق به دیدار با خانم لوئیز آربور که در واقع برای شرکت در اجلاس غیر متحدها به تهران آمده بود شده و مشکلات و مسائل خود را با وی در میان گذاشتند. خانم الهه هیکس پس از گفتگوی تلفنی با تنی چند از خانم‌های حاضر در جلسه به رادیو فردا گفت:
در ملاقاتی که امروز خانم آربور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با گروهی از خانم‌های فعال جنبش زنان در ایران و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در ایران داشته، در دفتر سازمان ملل در تهران در راجع به مسائل کلی وضعیت زنان و مشکلات اونها صحبت شده، راجع به موفقیت‌های کمپین 1,000,000 امضا صحبت شده، جمعی از خانم‌هایی که اخیراً دستگیر شده بودن راجع به مشکلات زندان‌ها و رفتار در دوران بازجویی با اونها صحبت کردن و مشکلات خودشون صحبت کردن. یکی از خانم‌هایی که در ملاقاتش با خانم آربور در رابطه با مشکلات دانشجویان صحبت کرده و دانشجویان که در حال حاضر دانشگاه امیرکبیر و در زندان هستن و مشکلات کمیته انضباطی که برای دانشجویان فراهم شده صحبت کرده. به طور کل خانمای راجع به وضعیت اقلیت‌های مذهبی صحبت کردن و اقلیت‌های قومی صحبت کردن، ولی بیشتر تمرکز مذاکرات و صحبت‌ها در رابطه با وضعیت زنان در ایران بوده و خانم آربور و دستیارانی که در اون ملاقات شرکت داشتن با تاکید به این مسئله که انگیزه سفر خانم آربور در رابطه با بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران نیست و فقط و صرفاً به خاطر شرکت در اجلاس وزرای غیر متعهدها شرکت کردن و به علم به این که تمام مسائل مربوط به وضعیت حقوق بشر را دنبال می کنند و اینکه از زنان ایران و جنبش مدافعان حقوق زن در ایران رهنمودهای خواستند برای وضعیت کلاً بهبود بخشیدن زنان در سطح جهان و اینکه خانم آربور کمیسر عالی حقوق بشر به این خانم‌های مدافع حقوق زنان گفته که دفتر خاصی را ایجاد کرده در داخل دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و که صرفاً هدف اون وضعیت زنان هستش. به طور کلی ملاقات بسیار مثبت و سازنده‌ای بوده. اونجا که خانم‌هایی که شرکت کرده بودند در این ملاقات می‌گفتن این هستش که از قبل خانم آربور لیست رو تهیه کرده بوده و با اونها ملاقات کرده و این خودش نشون دهنده این نکته هستش که علی‌رغم اینکه طبق مقررات بازدید کمیسر عالی حقوق بشر که در این طور مواقع نمیتونه علناً و مستقیماً راجع به وضعیت حقوق بشر در کشوری که در کنفرانس فقط صرفاً رفته و شرکت کرده، این نشون دهنده اون هستش که جنبش و موفقیت زنان در ایران اونقدر مسائل تحت شعاع قرار داده که خانم آربور نتونسته از این ملاقات صرف نظر بکنه.
خانم ایکس، ما از منابع دیگری شنیدیم که گروهی از خانواده دانشجویانی که در زندان هستن، شکنجه شدگان، یکی از کسانی که محکوم به اعدامه و همینطور خانواده آقای اوسانلو و دیگر کارگرانی که به هر حال مشکل دارن، میخواستن در مقابل دفتر سازمان ملل باشن و اگر بتونن با خانم آربور صحبت بکنن، ولی ظاهرا پیش از رسیدن خانم آربور اینها رو پلیس متورق کرده و حتی خبر از این بوده که اینها رو مورد آزار و اذیت قرار داده. آیا شما در تماسایی که داشتید در این مورد شنیدید چیزی؟
دقیقاً همونطور که شما اشاره کردین، خانواده دانشجویان بودن که در زندان هستن، خانواده گروهی بودن که اعدام شدن، خانواده آقای ماسوری که محکوم به اعدام هستن و خانواده به هر حال فعالین حقوق بشر در کردستان، اینها همه بودن، ولی متاسفانه چون ظاهرا وقت ملاقات قبلی نداشتن و اینکه ظاهرا اونجا که گفته شده ملاقات خانم آربور کمیسر عالی حقوق بشر با آقای متکی وزیر خارجه مدت طولانی تری انجام گرفته و خانم آربور نتونسته به سر ساعت بیشتری توی دفتر سازمان ملل در تهران باشه و اینها را نتونسته ببینه، که در این زمان ماموران امنیتی شروع میکنن یورش میبرن به طرف اینهایی که خارج از ساختمان بودن و در ضرب و شتم اینها و اینکه قرار بوده که ببرنشون و همونطور که مستثر هستید طبق روال همیشگی توی مینیبوس هایی که همراهشون هست ببرن و برای زندان، که ظاهرا کارمندان سازمان ملل میانجیگری میکنن و همینطور خانم عبادی هم اونجا بودن میانجیگری میکنن و من نقل قول میکنم از شاهدینی که اونجا بودن، اظهار میکنن که اگر که قرار اینها برن، خانم عبادی هم با اینها مایل هستش که دستگیر بشه و ظاهرا صرف نظر میشه از دستگیری اونها و اجازه داده میشه که برن. خانم آربور قرار هستش که در یک کنفرانس بین‌المللی روز پنجشنبه در ایالات متحده شرکت کنه. خیلی راحت میشه که اونچه که در تهران اتفاق افتاده در ظرف امروز و فردا و 48 ساعت آینده رو به دفتر اون و با خود شخص خود اون روز پنجشنبه در ایالات متحده خانم آربور رو در جریان گذاشت.
دیدار خانم لویز آربور، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، با چند تن از فعالین خانم کمپین 1 میلیون امضا در گفتگوی مریم احمدی با الهه هیکس. حال اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی به دنبال آن که 3 ماه را به اتهام تلاش برای براندازی نظام در زندان به سر برده بود، سرانجام روز دوشنبه ایران را ترک کرد. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
حاله اسفندیاری ماه گذشته با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان آزاد شد، اما تا روز یک شنبه و زمانی که گذرنامه‌اش به او داده نشد قادر به خروج از ایران نبود. خانواده خانم اسفندیاری میگویند وی به اتریش رسیده و بعداً از آنجا به آمریکا بازخواهد گشت. حاله اسفندیاری در ماه مه و زمانی که برای ملاقات با مادر سالخورده‌اش به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. مقام‌های جمهوری اسلامی حاله اسفندیاری را به تلاش برای انقلاب نرم در ایران متهم کردند. تلویزیون ایران مصاحبه‌هایی از خانم اسفندیاری را پخش کرد و این برنامه‌ها به نوعی به عنوان اعترافات وی در زمینه دخالتش در توطئه آمریکایی برای سرنگونی رژیم و حکومت روحانیون نشان داده شد. خانم اسفندیاری یکی از چندین پژوهشگر ایرانی آمریکایی است که اخیراً در ایران بازداشت شدند. تریتا پارسی، مدیر شورای ملی ایرانی آمریکایی ها در واشنگتن به صدای آمریکا در این زمینه گفت که بازداشت خانم اسفندیاری بخشی از یک برنامه آزار و سرکوب به حساب می آید.
جناح تندروی مقام های ایرانی در حال انجام نوعی برنامه ارعاب شهروندان خودشان و دیگران هستند.
حاله اسفندیاری کارشناس مسائل خاورمیانه در مؤسسه وودرو ویلسون است. ایران همچنین 2 ایرانی آمریکایی دیگر را در بازداشت دارد. کیانه تاجبخش، برنامه ریز شهری، و علی شاکری که برای یک گروه دانشگاهی کار می‌کرده. نازیه عظیما، خبرنگار رادیو فردا، نیز اجازه خروج از ایران را ندارد. تریتا پارسی می‌گوید پیش بینی آن که آیا آزادی خانم اسفندیاری نشانه است از آزادی دیگران دشوار است.
تضمینی نیست که دیگران آزاد خواهند شد، اما جای امیدواری و خوشبینی وجود دارد.
یک مقام قوه قضاییه ایران در این رابطه گفته است هر متهمی که با قرار وثیقه آزاد شده تا زمان برگزاری دادگاه می‌تواند از ایران خارج شود. به گفته یه مقام های ایران، چنانچه خانم اسفندیاری برای محاکمه به ایران باز نگردد، امکان ضبط وثیقه او وجود دارد. اما وکلای وی میگویند که پرونده به دلیل عدم وجود شواهد کافی به چنین مرحله ای نخواهد رسید.
خروج حال اسفندیاری از ایران بعد از سپری کردن 3 ماه در زندان به اتهام تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی در گزارش تارا عاطفی. و اما حالا صحبت‌های علیرضا نوری‌زاده پیرامون کتاب خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی.
در این کتاب آقای نوری‌زاده 2 تا مطلب بود که باعث توجه خوانندگان و تحلیلگران و به هر حال علاقمندان به این جور مسائل شده بود. یکی مطلبی بود که در رابطه با حذف شعار مرگ بر آمریکا بود و مطلب دیگه‌ای در رابطه با اینکه گویا آقای خمینی به آقای رفسنجانی گفته بودن که قصد دارن از رهبری کناره‌گیری کنن. الان با توجه به این مطلبی که باستاب نوشته که در خاطرات سال 62 آقای رفسنجانی هم به این مسئله اشاره شده بوده، آیا میشه گفت که از این 2 موضوعی که در خاطرات سال 63 مورد توجه بوده اون مطلب بیشتر اهمیت داشته، اینکه آقای خمینی قصد کناره‌گیری داشتن؟
اولا یادتون باشه در جمهوری اسلامی حرفایی هست که دیروز زده شده ولی امروز نباید زده بشه. ما میبینیم کتابهایی هست که چند چاپ شده اجازه گرفته، الان چاپ جدیدشو اجازه نمیدن. برابری این یه امر خیلی عجیب نیست که آقای رفسنجانی خاطراتشو وقتی منتشر کرده، در اون زمان فضای کشور فضای دیگری بود، دوران آقای خاتمی بود، بنابراین وقتی اون کتاب در اومد اعتراضی رو بر نینگیخت و توجهی هم زیاد جلب نکرد، چون حداقل برای خیلی از کسانی که آقای خمینی رو از نزدیک میشناسن این مسئله کاملا آشکاره که ایشون معتقد بود در شرایطی باید با آمریکایی‌ها حتی وارد گفتگو شد. نمونش جریان ایران گیته که به هر حال آقای خمینی اجازه داد و آقای رفسنجانی اون برنامه رو ریخت و با مکفالن و کلونل اولیور نورت به گفتگو نشستن. بنابراین این مسئله عجیب نیست. بعد یادمون باشه آقای سعید رجایی خراسانی، رئیس هیئت نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل و نماینده اسبق مجلس، همون سالهای اولیه رهبری آقای خامنه‌ای در نامه‌ای که به ایشون نوشت اشاره کرد که آیت الله خمینی برقراری رابطه با آمریکا رو شرطیه کرده، یعنی مشروط به این که مثلا آمریکا دست از دشمنی برداره، ولی شما به صورت سلبی اونو قطعیه کردید، یعنی شما راه هر گونه بازگشت رو بستید. بنابراین معلوم آقای رجایی خراسانی و دیگران میدونستن که در پس ذهن آقای خمینی چیست و او خیلی هم طبیعی است که موافقت کرده باشه با برداشتن شعار مرگ بر آمریکا از میان شعارها. بنابراین این بخشش احتمالاً میتواند، اگر حساسیتی امروز هست، به خاطر وضعی است که ایران داره و نقشی است که آقای خامنه ای الان بازی میکنه که سیاست هجومی علیه آمریکا در همه عرصه ها. طبیعتاً در چنین شرایطی نقل قولی از آقای خمینی به اینکه شعار مرگ بر آمریکا را حذف کنید نمیتواند برای ایشون خوشایند باشد. اما همونطور که گفتید بخش دوم این مطلب آقای رفسنجانی یا اشاره ایشون مبنی بر اینکه آقای خمینی در شرایطی قصد کناره‌گیری داشت یا عزلت گزینی، این خیلی میتواند معنی دار باشه، چون مسبوق به سابقه ای هست به این معنا که آقای رفسنجانی قبل از انتخابات خبرگان صحبت هایی کرد اینجا و آنجا که اولا ولایت فقیه رو یا رهبری رو ایشون ترجیح میده دست جمعی باشه، 2 حتی پیشنهاد کرد که زمان براش مشخص بشه که رهبر مادام العمر نداشته باشیم، و مورد سوم هم این بود که گفت به هیچ وجه این مقام دارای قداست نیست، به همین دلیل هم قانون پیش بینی کرده که وقتی رهبر صلاحیت و اهلیتش رو از دست داشت بشه او رو برکنار کرد. به این ترتیب این حالتی رو که آقای مصباحی یزدی و دیگران در رهبر میجویند و معتقدند که خبرگان کارش کشف رهبر هست و نه انتخاب او، در تعارض با صحبت‌های هاشمی بود. حالا هم آقای هاشمی رفسنجانی اومده گفته خود آقای خمینی هم زمانی رسید که می‌خواست بره کنار و این می‌تواند کنایه‌ای باشه به رهبر، که با شرایط امروز خب اگر کنارگیری رهبر مورد توجه قرار بگیرد میتواند کمک کنه به اینکه این بحران حل بشه. میتواند یک معنای پنهان یا اشارت پنهانی در پس این اشاره آقای رفسنجانی باشه، و این حساسیتی که به هر حال نشون میدن تا حدی که مدیر کل انتشارات وزارت ارشاد بیاد بگه این کتاب مجوز نداشته و باید بره از مؤسسه آثار امام خمینی مجوز بگیره و تایید بشه، یعنی در واقع در رابطه با حرف آقای هاشمی رفسنجانی که نزدیکترین فرد به آیت الله خمینی بوده و کسی بوده که با همین نقل قولهای از این دست زمینه به قدرت رسیدن آقای خامنه‌ای رو فراهم کرده. اونجایی که در خبرگان بعد از 3 بار رأی گیری که نتیجه نرسیدن اعلام کرد، امام خمینی به خود من گفت وقتی آقای خامنه‌ای رو دارید دنبال کسی نگردید، و به این ترتیب برای آقای خامنه‌ای ایشون بیعت کرد. این است که اون روز در حرفاش تردید نمی‌کردن، اما حالا در حرفاش تشکیک می‌کنن. این است که به نظر من این میتواند بخشی از یک برنامه وسیع‌تری باشه برای حذف نهایی آقای رفسنجانی از صحنه.
محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در رابطه با خبری که در مورد توقیف کتاب خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی منتشر شده بود، به خبرگزاری ایرنا گفته است تا کنون هیچ اقدامی در مورد جمع‌آوری این کتاب صورت نگرفته است. با این حال آقای صفار هرندی گفته است کتاب به سوی سرنوشت خاطرات سال 1363 آقای رفسنجانی که 2 ماه پیش از روی کار آمدن دولت نهم مجوز گرفته است، حاوی مطالبی است که از نظر برخی موهن به شخصیت امام است. از سوی دیگر سایت باستاب نوشته است بحث مربوط به تصمیم آقای خمینی در مورد حذف شعار مرگ بر آمریکا که یکی از موضوعهای بحث انگیز در مورد کتاب به سوی سرنوشت است، در کتاب خاطرات سال 1362 آقای رفسنجانی مطرح شده بود. باستاب می نویسد با توجه به اینکه بسیاری از شخصیت‌های مطرح در آن زمان هنوز زنده هستند، تایید صحت یا خطای این مطلب چندان سخت نیست. در این زمینه گفتگوی مریم احمدی را شنیدید با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران. روز دوشنبه 3 سپتامبر امسال روز کارگر در آمریکا بود. درباره این روز گزارش کوتاهی داریم که میشنوید.
مردم آمریکا اولین دوشنبه ماه سپتامبر را که روز کار و کارگر در این کشور اعلام شده است جشن می‌گیرند تا نسبت به نقشی که کارگران آمریکایی در ساختار جامعه ایفا می‌کنند ادای احترام کنند. چنین روزی بیش از 100 سال پیش به وسیله جنبش‌های کارگری آمریکا به وجود آمد و سپس به یک روز تعطیل دولت فدرال تبدیل و به رسمیت شناخته شد. پرزیدنت بوش امسال در پیام ویژه روز کارگر گفت کامکاری ملت ما مدیون سخت کوشی و ابتکار مردان و زنان کارگر ماست. معمولاً روز کارگر در آمریکا آمیخته با فعالیت‌های تفریحی، رژه دسته‌های مختلف و گذراندن روزی با افراد خانواده و استراحت است. انجمن اتومبیل‌رانی آمریکا پیش‌بینی کرده است که حدود 35 میلیون نفر در تعطیلات امسال به فاصله 80 کیلومتر و بیشتر از خانه خود با اتومبیل سفر کنند. در این روز اکثر اداره‌های دولتی، کسب و کارهای تجاری و مدارس تعطیل است. روز کارگر در آمریکا نشانه پایان تعطیلات تابستانی و آغاز سال تحصیلی است. هرچند در بعضی از ایالات سال تحصیلی از 1 یا 2 هفته قبل آغاز شده است. اولین روز کارگر در سال 1882 برگزار شد و 12 سال بعد، یعنی در سال 1894، با تصویب کنگره آمریکا به صورت یک تعطیل عمومی و فدرال درآمد.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به 2 خبر کوتاه توجه فرمایید. خبرگزاری‌های غربی به نقل از مقامات سوریه گزارش دادند که دمشق برای کنترل موج انبوه مهاجران و آوارگان عراقی که وارد این کشور می‌شوند مقررات تازه‌ای وضع کرده است. بنا به این مقررات تازه، تنها آن دسته از شهروندان عراقی که در بخش‌های اقتصادی، تجاری و علمی فعالیت دارند می‌توانند ویزا دریافت کرده و وارد سوریه شوند. روز دوشنبه درگیری میان نیروهای دولتی کنگو و شبه نظامیان در این کشور دوباره از سر گرفته شد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های دولتی کنگو گزارش داده است نیروهای این کشور 28 شبه نظامی وفادار به ژنرال سابق رولند نوندا را کشتند. این مطلب هنوز توسط منابع دیگر تایید نشده است. نیروهای دولتی کنگو عملیات خود را علیه شبه نظامیان حامی ژنرال نوندا دیر وقت روز یکشنبه در شمال این کشور آغاز کردند. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.